بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فرمودند معاطات به حسب قصد متعاطیه به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول این بود که مال در مقابل مال قسم می شود. قسم دوم بود که فعل در مقابل فعل، تملیک در مقابل تملیک. قسم سوم این است که این شخصی که مالش را می دهد قصد اباحه دارد. یک سدل اول اباحت مالهی به عوضن، قصد می کند اباحه مالش را در مقابل عوض. مثلا کتابی که می دهد به قصد اباحه می دهد، منتها نه مجانا بلکه در مقابل عوض. همطور که میبینید اینجا از یک طرف اباحه هست، از یک طرف تملیکه. اباحه یعنی عقدی که مرکب از اباحه و تملیک است. اباحه از طرف فروشنده اون که کتاب را میدهد، منتها چون مجانا نمیدهد دیگه، به عوضه میدهد. به عوضه یعنی اون که مشتری هم تملیک کند سمن را بود. پس مسمن بعد اباحه در اون هست، اباحه نسبت به مسمن و تملیک نسبت به سمن. خب این هم مثل همون صورت اول ها چه می گفتیم انشا با چه چیزی تمام می شود؟ با همون اعطا و اخذ، با همون اعطا و اخذ. اینجا هم میگیم با اعطا و اخذ، تا اونجا اعطا به نیت تملیک بود، اینجا اعطا به نیت چیه؟ اباحه است. همین چه مشتری این را اخذ میکند انشا تمام شد. پس این ثمنی چه تملیک میکند این چیه؟ این میگیم ضمنی هست. تملیک ثمن ضمنی هست. اونی چه اصلی است همون اباحه مسمن هست و اخذ مسمن هست از طرف مشتری. این هم یک اسمه، مثل عبحت لک کذا به درهم، مباح کردم این کتاب را برای تو در مقابل یک درهم. پس این کتاب مباح می شود برای اون شخص مباح له، ولی چون به عوض این هست، یعنی به شرط اینکه تو عوض را به من تملیک کنی. از طرف آخذ تملیک هست. اون دو تا مدلول است، یه مدلول مطابقیش، مدلول مطابقیش اباحه است، مدلول بله ضمنیش تملیک است. قسم چهارم ان یقصد قصد کند اباحه در مقابل اباحه را، مثل همون قسم دوم است. اما تو اونجا تملیک در مقابل تملیک بود، یعنی فعلی به نام تملیک در مقابل فعلی باز به نام تملیک. اینجا هم اباحه در مقابل اباحه هست، اباحه در مقابل اباحه. خب آیا این درست است یا نه؟ فهمد که همطوری در قسم دوم گفتیم، این دو جور قابل تصور است. آی تملیک در مقابل تملیک هست، یعنی تملیک عوض از این تملیک، اون تملیک دوم عوض از تملیک اوله. گاهی نه، تملیک بله اول بدائی تملیک دوم هست، نه عوض از تملیک. یعنی من که این کتاب را تملیک میکنم، بدائی چه انشالله او هم سمن را به من تملیک میکنه، علاوه وجه عوضیه نیست، بلکه علاوه وجه دائی هست. دائی را دیروز توضیح دادیم دیگه، که تخلف دوائی در بی موجب بطلان بی نمی شود، و رضا اگر اون نداد بی باطل نیست، چون به صورت دائی بوده است نه به صورت عوض. خب این دو تا صورت آیا این قسم اخیری و قسم سوم، قسم سوم و قسم چهارم. در قسم سوم که میگفتیم اباحه در مقابل عوض، قسم چهارم هم که اباحه در مقابل اباحه، در صورتی که متعاطیین این را قصد کرده باشند، آیا این اشکال دارد یا نه؟ فرمودند که بله، در این صورت سوم و چهارم اشکال هست، چون نه چه چیزی را قصد کردن، اباحه را قصد کردن، در حالی که بله این شخصی که اباحه می کند مال خودش را، همه تصرفات را اباحه می کند. بگه ابحت لک کل تصرف، هر تصرفی را بر تو مباح کردم. حتی چه تصرفاتی؟ تصرفاتی که متوقف بر ملک است. بعضی از تصرفات تصرفاتی است که متوقف بر ملک، مثلا بخواهد وقف کند، بخواهد این کتاب را بفروشد. لا بیع الا فی ملکن، لا وقف الا فی ملکن، اینا تصرفاتی است که موقوف بر ملکیت است. اشکال این است وقتی که من این را مباح می کنم، میگم ابحت لک کل تصرفه، همه تصرفات را بر او مباح می کنم، در حالی که ملکیت از آن خودمه. میگم ابحت لک بله کل تصرفه، در این حالی که این کتاب ملک خودم هست، چون اباحه است دیگه، در اباحه چه ملکیت منتقل نمی شود، جواز تصرف از اون می تواند تصرف کند، ولی ملکیت از آن چه کسی است؟ همون صاحب این کتاب. وقتی میگه بر تو مباح کردم هر تصرفی را، حتی تصرفاتی که موقوف بر ملکیته، خب آیا این تصرفات مباح می شود؟ او نظرش این است بله، حتی این تصرفات را هم بر او مباح کند، ولی مشکل است ما قائل به اباحه چنین تصرفاتی بشویم. اشکال قسم سوم و چهارم این است، مشکل است ما به اباحه چنین تصرفاتی قائل بشویم، چون اینا متوقف بر ملکیت است. بگوی چه خودش اجازه داده، خودش اجازه داده دیگه، این را بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، که مردم مسلط بر مال، من مسلط بر کتابم هستم، همه تصرفات در این کتاب را بر شما مباح میکنم، شما همه تصرفات، حتی تصرفات موقوف بر ملک را هم بر شما مباح میکنم، خب آیا این اذن من و اجازه من مؤثر میشود در جواز این تصرفات؟ فما چه مشکل است ما قائل به جواز چنین تصرفاتی بشویم؟ چرا؟ چون اذن مالک مشرع نیست، اذن مالک چه مشرع نیست، چیزی که غیر شرعی است اون را چه کند؟ شارع میگوید تصرفات متوقف بر ملک بدون ملک نافذ نیست، باید انسان مالک بشود تا اون تصرفات را انجام بده. حالا این شخص مالک بیاد بگه من حتی اونهایی که متوقف بر ملک هست بر تو مباح میکنم، اون وقت این مشرع میشود دیگه. اگه یادتون باشد در قاعده تسلط گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، این معناش این نیست که هر کس بر مال خودش مسلط است، این میتواند حتی چیزهایی که شرعی نیست با اذن و اجازه اونها را چه کند؟ شرعی کند. لذا این قسم سوم و قسم چهارم این مشکل را دارد که ملکیت برای مالک میماند، اما همه تصرفات مباح بشود، این میفهمم خالی از اشکال نیست. خب حالا یه راهی گفته شده است که ایشون فهمد اون راه هم در مانع نفی بله صدق نمی کند، اون را بعدم می خوند.
سوال شما این مقصد الاهاره که باها مالو رو بده بزن به آخر به اخذ یا به یکون صادق من الاول الاباحت و بالعوض و من الثانی به قبوله لها من تملیک کما لو سر ره به قوله ابحت لک کذا به درهم.
قسم سوم این است که اون اولی قصد کنند، اون اول اون چه اول میدهد گست کند، مثلا اون چه اول میدهد صاحب کتاب باشد، گست کند اباهه مال خودش را، اباهه این کتاب را در مقابل عوض. ببینید این عقدی است مرکب از اباهه و تملیک. اباهه از طرف چی؟ صاحب کتاب. تملیک عوض از طرف چی؟ از طرف مباح له. گست کند اون اولی اباهه مالش را در مقابل عوض، اون آخری هم یعنی مباح له قبول کند به اخذه یاهو، با اخذ شدنش آن را. انشا با چه چیزی تمام می شود؟ با همین اعطا و اخذ. انشا اباهه است دیگه، انشا اباهه از طرف مبی. فیکون صادر من الاول، اونی که از اولی صادر شده اباهه هست در مقابل عوض، یعنی اباهه مجانی نیست، اباهه در مقابل عوض است. و اونی که از دومی صادر می شود به قبولهی لها، چون آخر قبول می کند این اباهه را، از او چه چیزی صادر می شود؟ تملیک. البته تملیک هم چیز است، ضمنی است. مطابقی، مدلول مطابقی چیست؟ قبول اباهه هست. قبول مباح له، اباهه را قبول، این مدلول مطابقی است. مطابق مدلول التزامی یا همون بله ضمنی چیست؟ تملیک هست، چه عوض را تملیک کند به مبی. یعنی مباح له آنچه اصالتاً انجام میدهد قبول اباهه هست، ولی چون اباهه مجانی نیست، مفت مجانی چه برای اباهه نشده، عوض را به او تملیک میکند. مثل اونجایی که مبی تصدیح کند ابهت لک کذا به درهمه، مباح کردن برای تو این را در مقابل درهم. این قسم سوم. رابعه ها،
این یقصد کل من هما اباهت به ازای اباهت الاخر فیکون اباهتون به ازای اباهت او اباهتون به دعای اباهت الا ما تقدم من زیرو به الوش سانی من امکان تصوری الا نهب الدعای و الا نهب الوزیه.
قسم چهارم این است که هر کدوم از اینها، یعنی هر کدوم از متعاطین، یک سود کل منهما، هر کدوم گست کند اباهه در مقابل اباهه را، یعنی فعل در مقابل فعل را، مثل تملیک در مقابل تملیک. اونجا گست تملیک بود، اونجا گست اباهه است، اباهه در مقابل اباهه را. فیکونو اباهتم به ازای اباهه، اباهه در مقابل اباهه می شود، یا اباهه بدائی اباهه. این دو با هم چه فرقی دارن؟ اباهه در مقابل اباهه با اباهه در مقابل بدائی اباهه چه فرقی دارن؟
دائی اگر نده باطل نمیشه،
اولی باطل. بله، در اباهه در مقابل اباهه اون اباهه دوم عوض است دیگه. عوض چیست؟ اون اباهه من چین کتاب را بر شما مباح می کنم، در مقابل این است شما همون دفتر را به من اباحه کنید. این عوض است، در اولی عوض است. اما در دومی نه، عوض نیست. من این کتاب را بر شما مباح می کنم، اباحه، اباحه را گست می کنم، این کتاب در مقابل اون دفتر، ولی اباحه دومی علاوه چه دائی هست. من علا کل حال این کتاب را بر شما مباح می کنم مطلقا، چه شما دفتر را بر من مباح بکنید یا، ولی به امید این را بر شما مباح می کنم که انشاءالله شما هم یه چیزی به من مباح کنید. ولی تخلف دایی گفتیم موجب بطلان نمی شود، اما اجر عوض داده نشود اونجا دیگه اصلا انشاء تمام نشود. دایی
باشه
میشه هبه معوضه را رد کردن دیگه.
نه، اگه اباهه به ازای اباهه باشه بله، دیروز فهمونه که نمیشه، ولی اگه به دایی اباهه باشه میشه دیگه گفت بشه
هبه معوضه. هبه نه، در هبه معوضه گست میکنن. و در هبه معوضه گفتیم چیز است؟ دو تا عقد است، این یه عقد است. هبه معوضه دو تا عقد است، در حال این چیه؟ یه عقد.
تو اگه فاسد بشه اون دایی، خب معامله که باطل نمیشه، پس شروع بشه با
بله، با حکمش با هبه معوضه یکی است. بله، ولی این یه عقد است اون دو تا عقده. ممکنه دو تا عقد نتیجهشون چیه؟ یکی باشه. دو تا عقد الان مثلا فرض کنید وصیت گاهی موجب تملیک هست دیگه. اونجایی که مالش را وصیت کرده بی هم موجب تملیک است. ولی این باعث نمیشه واسه بگیم وصیت و بی ماهیتشون یکی است. لذا فهمید که بله اباحه در مقابل اباحه می شود یا اباحه بدای اباحه می شود. یعنی اباحه من مبی بدای اباحه مباحن له هست، نه به شرط اباحه مباحن له، به شرط نیست، به عوض نیست، بلکه بدای اباحه هست. علامات قد و نظیره در دومی همون تملیک در مقابل تملیک گفتیم دو صورت دارد دیگه، گاهی علاوه چه لوزیه هست، گاهی علاوه چه دایی هست. من امکان تصورهی که امکان تصورون علا نحو دایی هست و علا نحو لوزیه. هم به صورت دایی میتوانیم تصور کنیم، هم به صورت چی؟ لوزیه هست. چه نتیجهش را هم گفتیم، ثمرش کجا؟ اگه علا نحو لوزیه باشد اون ندهد، مثلا این تحقق نیافته. اما علا وچه دایی باشد تخلف پیدا کند، نه عقد تمام شده است. و کیف کان
و کیف کان فلشکار فی حکم الاسمین الاخیره علا فرض قصد المتعاتین به هما و منشه الاشکال اولا الاشکال فی صحت اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملکیت المتصرف و این یقول عبهت لک کل تصرف من دون یملکه الان و ثانیا الاشکال فی صحت اباحت الاباز الراجعت الى عقد مرکب من عبارت و تملیک
من شه. خب ایشون فهمه و کیفکان یعنی علا وچه دایی باشد یا علا نحو لوزیه، اشکال در حکم قسمین اخیره بر فرض این که اینا متعاطین این دو قسم را قصد کنند، اشکال وجود دارد در حکم اینا. فر اشکالو فی حکم دارد. خب منشه اشکال چیست؟ من شای اشکال رو از خارج گفتم دیگه. آه چه شد؟ من شای اشکال؟
جمعی
تصرفات. چون میگه عبه تو یعنی جمعی تصرفات را، یعنی حتی تصرفات موقوف بر ملک را، در حال چه میگه مالک چنین حقی را ندارد. چون اذن مالک مشرع وقتی شارع میگوید اینا موقوف بر ملکیت هست، من چگونه میتوانم به او اذن بدهم در این تصرفات در این حال که ملک او نمی شود. و من شاول اشکال اولا اشکال در صحت اباحه همه تصرفات حتی تصرفاتی که موقوف بر ملکیت متصرف است. مثل چه تصرفاتی؟ مثل بیع، مثل وقف. به ان یقول ابحت لک هر تصرفی را من دون ان یملکه علیه، بدون چه عین را بر او تملیک کند. یعنی عین ملکیتش باقی است در بله مالک اول. مالک اول ملکیت را منتقل نکرده است، اما همه تصرفات را چی؟ مباح کرده است. خودش میگوید دیگه ابحت لک کل، کل میگه از الفاظ عموم هست یا نیست؟ از الفاظ عموم هست دیگه. سانیه
نخونی
بار، سانیه نخونی بار.
درسته این شخصی که مبیه مشرع نیست، ولی صرف رضایتش رو اعلام میکنه که راضی هم از این مال من استفاده بکنی به جمعی تصرفات، این چه اشکال داره؟
همون دیگه اشکالش این هستی، این از جمعی تصرفات را مباح نمی کند. چرا؟ چون شارع گفته یه تصرفاتی است که موقوف بر ملکیته، من اذن میدهم، اذن در چه میدهم؟ تصرف. ولی ملکیت را چه منتقل نمی کنم. ملکیت این کتاب بله در ملک همون مالک اول باقی هست. خب این مباحن له چگونه میخواد تصرفات مالکانه بکنه؟ بگو چه خودش اجازه داده، خودش راضی هست دیگه. بگیم رضایت او جزء لله است، تمام لله چی نیست. رضایت او باید باشد، رضایت شارع هم چیه باید. الان ربا، در ربا هم میگن دیگه من با رضایت خودم، خیلی میپرسن آن رو، میگه با رضایت خودم من سود میدهم به او، او با رضایت خودش پولش را در اختیار من گذاشته، منم با رضایت خودم میدم. میگم رضایت شما چه مشرعه نیست، رضایت شما در صورتی مؤثر است که منع شرعی نباشد. اینجا منع شرعی است، بلا باید بگم که به ربوی هم اشکالی نداره. و ثانیه اشکال دوم این است که این اشکال دوم مربوط به اون صورت سومه. این اشکال اول هر دو را شامل می شود. اشکال اول، اشکال دوم مربوط به اون صورت سومه. صورت سوم چه بود؟ گفتیم این عقدیست مرکب از تملیک و اباحه. تملیک و اباحه، میگه ما چنین معاوضه ای نداریم. مثلا ما در شهر وقتا در شیعت هستم نه کلسا جلسم باشو یاتمون یاتستون منزل در وجده استراحت دارین حالا غیبت در در شهر بی یولو نگوهد در بله بله. آیا شما در شهر عقدی را سراغ دارید که مرکب از اباحه و تملیک باشد؟ میگه و ثانیان، این ثانیان میکند به اون ثالثها اشکال اومد. اشکال در صحت اباحه به عوض چه بازگشتش به چیز؟ بازگشتش به عقدی است چه مرکب از اباحه و تملیک باشد. اباحه از طرف چی؟ مبی، همون مالک مبی. تملیک از طرف چی؟ مباح له، او تملیک میکند اونم اباحه میکند. میگیم ما نداریم، ما سراغ نداریم در میان معاوضات شرعی یه معاوضاتی که خلاصه التقاطی باشد، هم اباحه در اون باشد هم تملیک در اون باشد. خب این اشکال هست. حالا ببینیم که این اشکال قابل حل است یا نه. فنگو
فنگول اما اباحه تو جمعیت تصرفات حتی این جرد به تطهل الملک فالظاهر انه لا يجوز اذا التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد اذن المالك فان اذن المالك ليس متشرعا بينما يمضي فيما يجوز شرعا فاذا كان بيع الانسان مال غيره لنفسه فان يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما سرر بالعلامه في القواعد فكيف يجوز للمالك ان يمضي فيه.
ایشون فهمد چه اما اون اشکال اول چه اباحه جمعی تصرفات حتی تصرفاتی که موقوف بر ملک ظاهر این است چه انها لا تجوز، این تصرفات بله جایز نمی شود به واسطه اباحه مالک، چون تصرفی که بر ملک موقوف است یعنی تصرفات مالکانه، این لا یسوغ لغیر المالک یعنی لا یجوز لغیر المالک به مجرد اذن مالک، به صرف اینکه مالک اذن بدهد این جایز نمی شود. بگوید بابا خودش اذن داده، میگه اذن مالک لیس مشرعن، این که نمی تواند تشریع کند جواز و بله صحت را. و این نما یمزا در کجا امضا می شود اذن مالک؟ فی ما یجوز و شرعن، اونجا که شرعن جایز باشد. و الا اگر چیزی شرعن جایز نباشد مثل ربا، آیا رضایت شارع رضایت مالک بله موجب شریعت هم می شود؟ نه. پس ببینید در اینجا چه مالک اباحه کرده مباح له مالک نشده، اگر بفروشد چه چیزی را میفروشد؟ مال غیر را میفروشد. برای چه کسی میفروشد؟ برای خودش. این کتابی که مال زیده است این را میفروشد، بله این کتابی که ملک زیده است این را میفروشد لنفسه. خب اینم درست نیست، این با حقیقت معاوضه منافات دارد، چون لنفسه میفروشد یعنی چه؟ یعنی سمن جیب او میرود، در حالی که مسلمان از ملک چه کسی خارج شده؟ از ملک مالک اول، از ملک مالک خارج شده است. این نمی شود که سمن جیب من برود اما مبی از ملک غیر خارج بشود. مقتضای معاوضه چیست؟ معاوضه اقتضا می کند هر کس سمن را مالک می شود مسلمان هم باید از ملک او خارج بشود، در حالی که اینجا مسلمان از ملک بگوید اجازه داده، میگیم اجازه بی خود هست، این اجازه غیر شرعی را شرعی نمی کنند. و ازا کانه بله پس بمانی که بیع انسان مال خودش را. منظور از انسان چیست در اینجا؟ همون مباح له هست دیگه، مباح له مال غیر را، غیر چیز همون مبیح هست. مال مبیح را بفروشه، چون ملکیت از آن مبیح هست دیگه، از او چه منتقل نشده. انسانی مباح له مال مبیح را بفروشد، نه برای مبیح، لنفسی. بگه این کتاب را برای خودم میفروشم، لنفسی یعنی سمن را میخواهد به جیب خودش بیاندازد. به انسان مال غیر را برای خودش به چه صورتی؟ به این صورت ها، به ان یملک السمن، مالک سمن بشود. چه کسی؟ مباح له مالک سمن بشود، با اینکه مبی خارج شده از ملک غیری، هم از ملک مبی. میگه وقتی که این بی غیر معقول باشد، غیر معقول باشد، و چه غیر معقول بودن را گفتم. چرا غیر معقول است؟ با مقتضای معاوضه منافات دارد، معاوضه اقتضا میکند اگر سمن را مالک میشود، مسمن هم از ملک او باید خارج بشود، نه از ملک دیگری. کما سر ره بهی علامه فی القواعد، چین غیر معقول است. فکیفه، وقت چین غیر معقول است، چگونه جایز است برای مالک ان یعزن فیه؟ ان یعزن در چی؟ در اون امری که غیر معقول است، غیر مشروع است. در غیر معقول و غیر مشروع اذن مالک هیچ تأثیری نخواهد داشت، غیر معقول را معقول بکند، غیر شرعی را شرعی بکند. ها اون ببینید، اون تملیک ذمی نیست، اون الان میخونیم. ببینید دو تا راه حل گفته شده، یک راه حل همینه، حتی اعتق عبدک عنی، عبد خودت را از طرف من آزاد کن. اون عبد خودشه، چگونه از طرف من آزاد کن؟ میرسیم الان میخونیم. دو تا راه حل گفته شده، مرحوم شیخ این دو تا راه حل را بیان میکنه، فرماید این دو تا راه حل هیچ کدوم در ما نحنفی صدق نمیکنند، یعنی از این دو راه هم نمیتوانیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، یعنی در قسم سوم و در قسم چهار مشکلی که وجود دارد نمیتونیم حل کنیم.
تو اینو بی‌قاسب بودیم.
بله. بی‌قاسب مدل. بله دیگه. اونجا هم قاسب لنفسی میفروشد دیگه.
اجازه بدیم.
شیل تیم شیل یوکتو. بله جمال. اینجا هم اشکال نداره. اجازه بعد مالک اجازه بده هیچ اشکال نداره. فرض این است. نه کیفه از او دل مالک ان یعزن فیه، این قبل از معامله هست. بلا بعد از معامله چه؟ این معامله فضولی هست دیگه، اجازه بده هست چه؟ منظور از اذن یعنی قبل از معامله. با
مقصود در این صورت باید معامله به طریق اولا درست باشه.
چی؟
این اذن که الان شیخ میگه اینجا غیر معقوله، در صورتی که توی بیع قاسب و فضولی بعد از اذن مثلا کارسازه، اینجا باید به طریق اولا
اون را در پایه هشت انشالله میخونید که نه به طریق اولا اون صحیح هست. و فرقش هم اینه، اینجا با بیع قاسب فرمود، در بیع قاسب قاسب میفروشد لینه، البته اونم اختلافی سا فضولی، بیع فضولی سه قسم است دیگه، از طرف مالک میفروشد برای مالک، دو از طرف مالک میفروشد برای خودش، قسم سوم هم این است چه؟ بله بیع قاسب است، بیع قاسب است چه؟ میداند این ملک غیر است اما برای خودش. اونجا گفتم با اجازه بعدی درست میشود یا نه، خیلی خوب بحث ها هست، برای شیخ میپذیرند بیع قاسب را چه بیع فضولی است با اجازه بعدی میپذیرند، اما با اجازه قبلی نه، با اذن قبلی، چون غیر شرعی است. من بگویم چه اونجا چه البته قاسب نمیشود ها، وقتی من میگم اذن میدهم، اذن باشد چه قاسب نخواهد بود، رسم اونجایی که اصلا اذن نباشد. حالا اون را بر اونجا بس کرد. بفرمایید.
نه یه سه مزاره که به حد وجه که لا هم فی المقام مفعول احد هم ان یقصد المومی ها به قبولی عبه طوله که انتبی مالی لنفسک این یه شعر توکیل لهم فی بی مالهی لهم ثم نقل السمع الى نفسه بالهبه او في نقله اولا الى نفسه ثم بيعه او تمليكا له بنفس هذه الاباحه فيكون انشاء تمليكا له ويكون بيع المخاطب بمنزله قبوله كما سرد التذكره بان قول الرجل لمالك الاب اعتق عبده که انی به کذا استدعان به تملیکه و اعتاق المولاهن جواب نزال که استدعا فیحصول النقل و الانتقال به حاضر استدعا و الجواب و یقدر در وقوعه قبل الاطعان ما فیکون حاضا بیان زمنی لا یحتاج الى شروط مقرر العقد البیع ولا شک
نه هم یسه حضاله این که گفتیم اباحه کند مالک نشود مباح له اون مال را تصرفات مالکانه نمیتواند انجام بده. میگه بله این صحیح هست به احد الوجه، یعنی در صورت اباحه مباح له میتواند تصرفات مالکانه را انجام بده، اما به احد الوجه از دو راه میتواند تصرفات مالکان انجام بده. متاسفانه کلاهما فی المقام مفقود، هر دو این بچه در مقام یعنی در این قسم سوم و چهارم که محل بحث ما هست این مفقوده. خب حالا اون راه اول چیز؟ راه اول این است که مبیح جها میگوید ابهتو لکم بر تو مباح کردم که مال مرا برای خودت بفروشی، مال مرا برای خودت. خب از این چه چیزی را قصد کند؟ انشاء توکیل له فی بیع ماله له. منظور از این ابهت لکه ها چیه؟ مبی چند نهو را وکیل می کند در بیع مالش، در بیع کتابی که متعلق به اوست. یعنی این کنایه از چه باشد؟ کنایه از وکالت باشد. ابهت لکه ان تبیع مالی لنفسک، یعنی انشای وکالت باشد، مبی او را وکیل می کند در بیع مال خودش که در دست مباح له است که از طرف مالک بفروشد. وقتی که این فروخت و سمن در ملک مالک داخل شد، وکالتا سمن را از طرف مالک به خودش منتقل کند. ببینید در دو چیز وکالت می دهد دیگه. در چه چیزی اولا وکالت میدهد؟ در فروش، این کتاب را بفروشد، کتابی که ملک این مبیع هست. بعد از آنی که فروخ سمن حاصل شد، وکالت میدهد که اون سمنی که ملک این مبیع هست، ملک این موکل هست، به خودش منتقل کند. میگم این کتاب منه، این را بفروش، حالا فروختی پولش را خودت بردار. چگونه میشه کتاب من باشد پول را شما بردارید؟ این معناش این است، یعنی وکالت میدهم به تو در فروختن و وکالت میدهم بر تو در این چه این سمن را به خودت منتقل کنی. اگر این باشد این درسته، ولی در ماننفی بعد در صفحه بعدی میرسیم این چنین نیست. انشاء توکیل لهو مبیح، انشاء میکند توکیل را لهو یعنی برای مباهن در چه چیزی؟ در بیع مالش، فی بیع مالی، اون مالی که لهو هست یعنی برای مبیح هست اون را بفروشد. خب بعد چه کنن؟ حالا فروخ این سمن را چه کنن؟ ثم نقل سمن الى نفسه، این چه سمن را به خودش منتقل کند به هبه، به سبب هبه، یعنی بله وکالت در فروش هست. این دو تا وکالت هست، وکالت در بی فروش و وکالت در چی؟ هبه. وکیل من هستی بفروشی، وکیل من هستی سمن را از طرف من به خودت هبه کنی. این برای یه صورت، یا نه برای این را قصد کند بله او تملیکن بله او فی نقلی اولا الى نفسی ثم به، این هم صورت دوم است از این صورت اول، یعنی فرض دوم از این صورت اول. فرض دوم این است که این چه میگوید ابهت لک ان تبیع مالی لنفسی، یعنی معناش این است که اول این مال را به خودت منتقل کن ثم به، بعد اون را چیه؟ ابهت لک یعنی از طرف من این مال را به خودت منتقل کن، بعد از آنی که این مال به ملک تو منتقل شد این را بفروش. وقت بفروشد سمن به ملک چه کسی داخل می شود؟ مباح له خودش. اینم فرض دوم. طرز سوم این است که او تملیکن لهو به نفس هذه لباه. همه چی میگوید ابهت لک ان طبیع مالی لنفسه، این مدلول مطابقی اشتاقه است، مدلول کنایی اشتاقه است کرده. اصلا ابهت لک یعنی چه؟ با همین ابهت لک گفتن تملیک میکند، انشاء تملیک میکند، اونتا در قالب این جمله ابهت لک ان طبیع مالی لنفسه او تملیکن لهو، یا این تملیک از برای مباهن لب به نفس هازه. و از کردم دیگه، یعنی اون معنای کنایی را اراده کرده، معنای کنایی را، یعنی به اصطلاح لازم گفته شده ولی ملزوم اراده شده است. اباحه لازمه چیست؟ لازمه تملیک. اگر انسان مالک شد بر اون مباهم می شود. این ذکر لازم هست و ارادت ملزوم، چنایی این است دیگه، ذکر لازم ارادت لازم ملزوم. بله آوردادی چی؟ نه او فی نقل وکالت میده، اون وکالت هست او نقلی اولا الا نفسی، از طرف چه کسی نقل کند؟ از طرف مالک مبین. بعد اون را دومی اصلا بحث وکالت اینها نیست، با همین جمله انشاء تملیک میکنن، اونتا از باب ذکر لازم ارادتو مزون فیکون، این انشاء تملیک میشود برای مباهنده و مخاطب هم ها چی میرود این را میفروشد، این هم به منزله چیست؟ قبوله. چون انشاء تملیک باشد قبول هم لازمه دیگه، وقتی چه مباهنده رفت این را فروخت این خودش قبول هست. کمالسر را هم به تذکره، همطور که مرحوم علامه در تذکره تصدیق کرده به ان قول الرجل مالک العبد، یه شخصی به مالک عبد میگوید اعتق عبدک انی به کذا، عبد خودت را از طرف من به این مقدار آزاد، یعنی من 100 تومن میدهم عبد خودت را از طرف من. لا اتقه الا فی ملکن دیگه، لا اتقه الا فی ملکن. خب چگونه از طرف من اون را آزاد می کند؟ من چه اصلا اون را مالک نشدم. این چنایه از چیز؟ چنایه از این است، یعنی تو اون را به من تملیک کن و از طرف من چی؟ آزاد کن. این استدعا اون به تملیکی، این جمله را گفتن از طرف گوینده استدعا تملیک عبد را دارد، یعنی من درخواست می کنم عبدت را به من تملیک کن و مولا اون را آزاد کند و اعتاق مولا، مولا اون عبد را آزاد کند از طرف اون مستدعی جواب اون لذالکل استدعا، یعنی اون استدعا را چیه؟ پذیرفته است دیگه. پس این چه میگوید از طرف من آزاد، یعنی اون را به من تملیک کن، اون هم چی میرود آزاد میکند، یعنی من این را چیه؟ قبول کردم. فیحصل النقل و الانتقال، نقل و انتقال حاصل می شود با این استدعا و جواب، استدعا از طرف اون گوینده، جواب از طرف مولا. و یوگت در وگوهو قبل الاتک آنما، قبل از آنی که این آزاد بشود عبد، آنما وگوی مقدر می شود، یعنی آنما چه کسی مالک می شود؟
گوینده.
اون کسی گفته اعتق عبدک انی، آنما اون مالک می شود، بعد از طرف او چی؟ مولا این را آزاد می کند. فیکون هازا بیع زمنی هست، اون بیع زمنی هست، یعنی در ضمن درخواست و جواب بله از طرف مولا هست. این یعنی آنچه اینجا مدلول مطابقی است همون درخواست و جواب هست، بیع زمینی هم در زمین آن هست. لا یحتاج الى شروط مقرره، اون شرایطی که مقرر شده برای عقد بیع اون شرایط دیگه لازم نیست. مثلا فرض کنید موالات بین ایجاب و قبول یکی از شرایط بیع، یا سایر شرایطی که گفته اون شرایط دیگه در اینجا لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون بیع زمینی هست، بیع زمینی هست. آنچه حقیقتا میان اینها جریان پیدا می کند چیست؟ استدعا هست از طرف متکلم، جواب هست از طرف چی؟ مولا. این حقیقتا این چنین است. منتها بله در ضمن آن یه بیعی هم انجام میگیرد. بیعی منظور از بیعی چیست؟ یعنی این عبد به عنوان بیعی فروخته میشود. به چه کسی؟ از طرف مولا فروخته میشود به اون درخواست کننده متکلم. بعد از طرف او آزاد میشود. حالا این راه حل آیا در ما نحن فی جاری میشود یا نه؟ فرمان نه. و صلی الله علی سید را محمد و